إني أسألك
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند که جان آفرید، حکیمی سخن در زبان آفرید. سلام خدمت شما همراهان گرامی، من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم شما هم تا پایانی برنامه های صبحگاهی ما را همراهی میکنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشاینده مهربان ای مردم در حقیقت وعده خداوند حق است زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد شیطان دشمن آشکار شماست شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست راست فرمود خدای عالی مقام
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
امروز چهارشنبه 9 فروردین سال 1402 هجری شمسی مطابق با 7 رمضان سال 1444 هجری قمری برابر با 20 مرد سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد ادامه خواهد بود. سپس جهان در سالی که گذشت به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخباری صبحگاهی را میشنوید. از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 9 فروردین سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 7 رمضان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 29 مرد سال 2023 میلادی است. ۱۴۳۴ سال پیش در روز 7 رمضان سال 10 بعثت بنا به برخی روایت‌ها حضرت ابوطالب حامی بزرگ پیامبر اکرم در مکه درگذشت. پس از وفات عبدالمطلب جد بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ابوطالب سرپرستی آن حضرت را به عهده گرفت و در تمام مراحل همراه برادرزاده خود بود. ابوطالب پس از بعثت پیامبر نیز از یاری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دست بر نداشت و در مقابل مشرکان قریش می ایستاد. با رحلت ابوطالب مشرکان آزار و اذیت بیشتری به پیامبر اسلام وارد کردند و آن حضرت را تحت فشار شدیدتری قرار دادند تا اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه مهاجرت و نخستین حکومت اسلامی را بنیان گذارد. ۱۲۴۳ سال پیش در روز 7 رمضان سال 201 هجری قمری مأمون خلیفه عباسی ولایت عهدی را به حضرت امام رضا علیه السلام تحمیل کرد. دشمنی خاندان اموی و عباسی با اهل بیت پیامبر از دیرباز وجود داشت. این دو خاندان ظلم و جور آزار و اذیت فراوانی به اهل بیت پیامبر روا داشتند و حتی از به شهادت رساندن امام معصوم نیز اجتناب نکردند. وقتی مأمون بر مسند قدرت نشست، از نفوذ امام رضا علیه السلام در میان مردم آگاه بود و چون می‌خواست هم امام را تحت نظر داشته باشد و هم خود را فردی دوستدار اهل بیت علیه السلام نشان دهد تا اقبال عمومی را به خود جلب کند، دستور داد تا امام رضا علیه السلام را از مدینه به خراسان آوردند و با اصرار فراوان ولایت عهدی خود را به امام واگذار کرد. روز دوشنبه 7 ماه رمضان سال 201 هجری قمری منشور ولایت عهدی به خط مأمون نگاشته شد و در پشت همان ورقه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نیز با ذکر مقدمی پر از اشاره و ایما قبولی خود را اعلام فرمود، ولی یادآور شد که این امر به فرجام نمی رسد. آنگاه در کنار همان مکتوب بزرگان و فرماندهان کشوری و لشکری این عهدنامه را گواهی کردند. از این پس به امام الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم می گفتند، یعنی کسی که از آل محمد به وی یعنی مأمون راضی شده است. مأمون دختر خود ام حبیب را به ازدواج آن حضرت درآورد و شعار یعنی لباس عباسیان را که لباس سیاه بود تبدیل به شعار علویان و لباس سبز کرد. بررسی اوضاع و شرایط سیاسی زمان مأمون نشان می‌دهد که وی با یک سلسله دشواری‌ها و مشکلات سیاسی روبرو شده بود و برای رهایی از این بنبست تلاش می‌کرد. او سرانجام برای حل این مشکلات سیاستی چند بعدی در پیش گرفت که همان طرح ولیعهدی امام رضا علیه السلام بود، اما در نهایت تا به اقبال عمومی به امام علیه السلام را نیاورد و ایشان را در سیوم صفر سال 203 هجری قمری مسموم کرد و به شهادت رساند. و 29 سال پیش در روز 9 فروردین سال 1373 هجری خورشیدی آیت الله علی اکبر مرندی درگذشت. میرزا علی اکبر مرندی فرزند ملا علی مجتهد و عارف شیعه و از شاگردان سلوکی سید علی قاضی بود. وی در تبریز از آیت الله انگجی مرجع وقت در فقه بهره برد و سپس راهی نجف گردید و در آنجا با علامه طباطبایی و برادرش الهی به مدت 10 سال هم حجره بود. در نجف از مراجع وقت مانند سید ابوالحسن اصفهانی، ناینی، آغازیای عراقی، کمپانی و بادکوبه‌ای بهره‌های علمی فراوانی برد و از سید ضیا و اصفهانی اجازه اجتهاد گرفت. در امور معنوی نیز از شاگردان خاص سید علی قاضی بود. ایشان در سحرگاه 9 فروردین سال 1373 هجری خورشیدی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 9 فروردین سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 29 مارس سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید تقویم تاریخ بود و اینک برنامه ایدانا آماده پخش است. بریم که بشنویم.
باید از خانه بدر کرد زمستانها را، آب زد مقدم سبزینه گلدانها را. من خراسان بزرگم که سنیمم کردند، باد نوروز در آمیخت خراسانها را.
ایدانه
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 10 قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عید نوروز و بهار طبیعت و همینطور بهار قرآن و ماه مبارک رمضان را خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم و از شما دعوت میکنیم با 10 قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه در این برنامه با ما باشید و درباره نوروز نماد صلح و دوستی بشنوید. عزیزان، هر روز یک روز نو و تازه است، روزی که می شود در آن همه چیز را از اول شروع کرد. اما هیچ کدام از این روزهای نو نوروز نیستند. نوروز روز نو و تازه است که با تازه شدنش همه طبیعت نو می شود. گلها و درختان شکوفه می کنند و سبزه ها سر از خاک بر می آورند. یخها آب می شوند و دوان دوان خود را به دشت ها می رسانند تا درختان برگ سبز و میوه تازه به بار بیاورند. همه اینها و همه چیزهای دیگری که دیدن آنها ما را شاد می کند، نعمتهایی هستند که خداوند آنها را برای همه انسانها خلق کرده است. همه انسانها از هر نژاد و رنگ و زبانی که باشند، حق دارند از این نعمتها برخوردار باشند و از زیبایی آنها لذت ببرند. این تفکر دقیقا همان چیزی است که با انحصار طلبی و زیاده خواهی در تضاد است. تفکری که مبنای صلح و آزادی و دوستی و برابری انسان هاست و نوروز قرن هاست که پیام آور این تفکر است. نوروز به انسانها یادآوری می کند که باید تاریکیها، سردیها و زشتیها را با همه سختیهایی که داشته است پشت سر بگذارند و به آیندهی روشن، سرسبز و زیبا فکر کنند. طبیعت معلم خوبی است اگر انسانها گوشی برای شنیدن حرفهایش داشته باشند. در آغاز هر سال نو شمسی، نوروز در قالب رسم‌ها و مناسک خاصش درس‌های زیادی را برای ما تکرار می‌کند. یکی از این رسم‌ها که می‌شود درس‌های زیادی از آن گرفت، چیدن سفره هفت سین است. ایرانیان قرن‌هاست که هر سال چند ساعت مانده به لحظه تحویل سال، سفره‌ای پهن می‌کنند که اجزای اصلی آن هفت چیز است. هفت چیز که به زبان فارسی نام آنها با حرف سین آغاز می شود: سبزه، سیب، سمنو، سنجد، سماق، سیر و سرکه. اما چرا ایرانی ها این هفت چیز را برای این لحظات خاص انتخاب کرده اند؟ باید گفت سبزه نمادی است از طراوت و تازگی و شادابی و نمادی است برای رستاخیز طبیعت. طبیعت بیجان که سردی و تاریکی زمستان را پشت سر گذاشته، اکنون دوباره جوانه زده و زندگی را از نو آغاز می کند و سبزه به نمایندگی از همه طبیعت سر سفره هفت سین حاضر می شود. حضور سبزه که گاهی اوقات همراه گل زیبای سنبله است، برای ما دو درس مهم را تکرار می کند. اول اینکه پس از مرگ و خاموشی زندگی دوباره‌ای هست و ما باید پیش از فرو رفتن در تاریکی مرگ به فکر روزی باشیم که زندگی دوباره شروع خواهد شد. در آن روز اگر توشه مناسبی نداشته باشیم، همچون دانه های بیمایهی خواهیم بود که حتی در بهار هم توان جوان زدن و رویدن ندارند و از همه آنچه زندگی نامیده می شود بی‌بهره‌اند. دومین درس سبزه این است که بیایید تاریکی ها و زشتی ها را فراموش کنیم و به زندگی جدیدی پر از شادابی و بخشندگی بیاندیشیم. بیایید همچون طبیعت هر آنچه را که در توان داریم برای بخشیدن به دیگران بر سر دست بگیریم و شادی زندگیمان را با دیگران سهیم و شریک باشیم. این دو درس سبزه بی ارتباط با هم نیستند، چرا که بخشندگی و دیگر خواهی می تواند توشه مناسبی برای روزی باشد که زندگی را از دوباره و از نو آغاز خواهیم کرد.
خوش آمدی در زمین نازنین دام گشا خوش آمدی در زمین نازنین دام گشا خوش آمدی خورم زی تو امروز شد این جشن ما پیروز شد خوش آمدی عالم همه نوروز شد ای گل فشان خوش آمدی
گرامی. سیب نمادی است از سلامتی و تندرستی. ایرانیان با گذاشتن ظرفی پر از سیب‌های زیبا و سالم سر سفره هفت سین برای همگان آرزوی سلامتی می‌کنند. با این حال ما دست از تلاش برای تحقق آرزویمان بر نمی‌داریم و همچنان برای همه آرزوی سلامتی داریم. داشتن سلامتی جسمانی برای همه ما بسیار مهم است، اما نباید فراموش کنیم که سلامتی روحمان از هر چیزی ضروری تر و لازم تر است. یکی دیگر از اجزای سفره هفت سین سمنو است. سمنو غذایی است شبیه حلوا که از جوانه های گندم تهیه می شود و بسیار مقوی و پر انرژی است. ایرانیان سمنو را نماد فراوانی غذا می دانند و با گذاشتن آن سر سفره هفت سین آرزو می کنند که همه انسان ها غذای سالم و کافی برای خوردن داشته باشند. آنها از خداوند می‌خواهند که سال پیش رو را سالی پربرکت قرار دهد تا همگان بتوانند با غذای سالم زندگی کنند و غذای سالم در دسترس داشته باشند. این یکی از آرزوهای جهان کنونی ماست. سال هاست که نهادها و سازمانهای محلی، ملی و یا بین المللی برای رفع تبعیض غذایی تلاش می کنند. اما همان فرهنگ های غلط و خواسته های نابجای افراد و دولت های زیاد خواه مانع از تحقق این آرزوی انسان دوستانه می شوند. علی‌رغم همه تلاش ها همچنان انسان های زیادی در دنیا هستند که به غذای سالم و کافی دسترسی ندارند و از همه بدتر این که این دسترسی نداشتن به دلیل کمبود مواد غذایی نیست، بلکه پرخوری و زیاده خواهی عده‌ای سبب انباشت مواد غذایی در گوشه ای از جهان و تویی شدن بخش دیگری از جهان از این مواد شده است و این عین بی‌عدالتی است. سیر و سرکه هر دو نمادهایی هستند برای پاکیزگی و رفع آلودگی ها. یکی آلودگی درون را از بین می برد و دیگری آلودگی برون را. ایرانیان سیر را برای سلامتی تن و رفع بسیاری از بیماری ها مفید می دانستند و سرکه را برای ضد عفونی کردن محیط به کار می بردند. این خواص امروزه نیز مورد تایید علوم جدید است و حتی در شرایط شیوع ویروس کرونا بسیاری از پزشکان به استفاده از این دو ماده سفارش کردند. اما حضور سیر و سرکه سر سفره هفت سین نمادی است برای زدودن همه پلیدی ها و زشتی ها. این دو به ما یادآوری می کنند که باید سال جدید را با دوری از کدورت ها و دشمنی ها شروع کنیم. برای این که همچون طبیعت یک زندگی جدید را شروع کنیم، لازم است دل و جانمان را از زشتی ها، تاریکی ها و پلیدی ها پاک کنیم. ما همراه با طبیعت رستاخیز را تمرین می کنیم و به دلهای من فرصتی دوباره می دهیم برای تازه شدن، جوان زدن و نفس کشیدن در فضای محبت و عشق و دیگرخواهی. نماد این محبت و دیگرخواهی در سفره هفت سین سنجد و سماع است. ایرانیان بر این باور بودند که عطر شکوفه های سنجد محبت دلها را زیاد و آنها را همچون دانه های سماق به هم نزدیک و نزدیکتر می کند.
دلم به موی تو تازه به تازه نابنا بوس زنم به روی تو تازه به تازه نابنا تن زند به ناشنا تن برا گلا زرف عبیر بوی تو تازه به تازه نابنا دست دلم به موی تو تازه به تازه نابنا بوس زنم به روی تو تازه به تازه نابنا عشق عشق روی تو قالیه بوس موی تو جنت ماست توی تو تازه به تازه نابنا تازه به تازه نابنا Thank you.
عزیزان همراه، اگر به همه درس‌های نوروز نگاهی اجتماعی داشته باشیم، حتماً می‌توانیم شاهد روابط بهتر و صمیمانه‌تری بین ملت‌ها و دولت‌ها باشیم و اندیشه صلح را پایدار کنیم. با این درس‌ها حتماً می‌توانیم دنیایمان را از زشتی خشونت و جنگ پاک کنیم. دنیای ما همان چیزی خواهد بود که ما به آن می‌اندیشیم. اگر اندیشه ما سلطه بر دیگران و تصاحب سهم آنها از زندگی باشد، دنیایی پر از خصومت و دشمنی خواهیم داشت. اما اگر به دنیایی پر از بخشندگی و محبت و عدالت بیندیشیم، دیگر اثری از خشونت و جنگ باقی نخواهد ماند. عزیزان، همه اینها که گفتیم همان ریشه های فکری و فرهنگی هستند که به نوروز اصالت داده و آن را برای قرنها بین مردم زیادی ماندگار کردند. زمانی که اسلام پا به سرزمین ایرانیان گذاشت، همین اصالت ها و تفکرات زیبای خفته در رسم نوروز بود که سبب شد اسلام نیز این رسم را تایید کرده و آن را زمانی برای دعا و نیایش معرفی کند، زمانی برای توبه از همه گناهان و دوری از همه پلیدی ها. از نظر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، روزی که در آن گناه نکنیم نوروز است و بزرگترین گناهان ضایع کردن حق دیگران و بی‌عدالتی است. نوروز برخواسته از اندیشه عدالت خواهی است و این همان چیزی است که اسلام به خاطر آن ظهور کرده است. به همین دلیل است که ایرانیان پس از آشنایی با اسلام، قرآن را بر سر سفره هفت سین آوردند و از آن پس قرآن و هفت سین هرگز از هم جدا نبودند. شنوندگان عزیز، در این قسمت از ویژه برنامه نوروزی عیدانه از شما دعوت می‌کنیم گزارش همکار خوبمون خانم مریم رفیعی رو بشنوید.
هست ایام عید و فصل بهار، جشن جمشید و گردش گلزار. ای نگار بدیع وقت صبوح، زود برخیز و راه و روح بیار. عید بر شما مبارک باشه. سلام و درود به شما همراهان عزیز در رادیو تاجیکی. بنده مریم رفیعی هستم در برنامه نوروزی عیدان همراه شما و خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه هستید. در کنار آقای بزرگواری هستیم که ایشون اصالتاً اهل شهر زیبای گیلان هستند. بیشتر در ادامه باشون آشنا میشیم. سلام به شما آقا، سال نو شما مبارک باشه. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید.
سلام علیکم. به نام خدا، بنده عظیمی هستم. من هم به نوبه خودم سال نو رو به شما و همه ایرانیان عزیز تبریک میگم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای عظیمی بزرگوار. آقای عظیمی، من شنیده بودم که شما، یعنی شما گیلانی ها یا رشتی ها، در فصل بهار یا همون عید نوروز فسنجون رو با گوشت قاز درست میکنید. جریان این چیه؟ میشه توضیح بدید؟
ببینید، کلیت غذای محلی گیلان خالک و فسنجون هست برای ایام عید که بیشتر در همه سال هست، ولی در ایام عید استقبالی بیشتری میشه از غذای فسنجان که کلیتش در همه ایران یکی هست، ولی تنها فرقی که داره از گوشت غاز استفاده میکنیم ما که بسیار خوشمزه است و مخصوصا در روز عید و شب عید مورد استفاده مردم گیلان قرار میگیره.
چقدر هم عالی، واقعا آدم هوس میکنه.
غذاهای دیگه هم هست در گیلان که البته خیلی مشهور هم هست در همه جای ایران، میرزا قاسمی و باقلا قاطاخ هست که بیشتر مورد توجه ایرانی ها و مخصوصا مشهدی ها قرار میگیره. کلیت باقلا قاطاخ غذایی هست که با یک نوع باقلی در رش هست به نام پاچه باقلا که اسم گیلکی داره. خدمت شما عرض کنم که ترکیباتش شامل تخم مرغ هست، شوید هست، باقلی که خدمتتون عرض کردم و 2 عدد تخم مرغ، حالا 3 عدد تخم مرغ به تعداد افرادی که درست میشه.
چقدر خوب. و غذای دیگه که گفتین؟
غذای دیگه هم میرزا قاسمی هست. بازی میرزا قاسمی رو هم با بادمجون درست میکنن هم با گوجه فرنگی که اغلب مردم گیلان روش‌های خاصی دارن برای درست کردن این دو غذا. ممکنه در جاهای دیگه ایران این غذاها درست بشه، ولی گیلانی ها به تبع این که یه جوری خاص این غذاها رو درست میکنن خیلی خوشمزه و عالی هست. میرزا قاسمی خوب معلومه از سیر داغ درست شده، یعنی سیر رو سرخ میکنم همراه تخم مرغ و گوجه فرنگی و روغن و یه سری ادویه‌جات مخصوص گیلان.
به به، متشکرم از شما. خب آیا شما یه سری رسوم خیلی خاصی هم دارید که بخواییم به اون اشاره بکنید که برای شنوندگان عزیزمون جذاب باشه؟
بله قطعا. نوروز باستانی در ایران شامل آیین‌های خیلی زیادی هست، مخصوصا در گیلان آیین باستانی نوروزخانی خیلی مورد توجه مردمان این خطه قرار میگیره. 1 هفته مانده به سال نو، تعدادی از افراد در خونه های مردم مراجعه می کنن، از صاحب خانه اجازه، کسب اجازه می گیرن که بیان در خونه شون و براشون بخونن در مورد آمدن بهار، نوید دادن و مژده دادن بهار که همراه با اشعار بسیار زیبایی هست به مردمان اون دیار، به مردم، به اهل آن خانه شادی، نشاط، امید و آرزو نوید میدن و برای اهل اون خانه سرسبزی و نشاط و شادمانی آرزو میکنن.
خیلی از شما سپاسگزارم. واقعا لذت بردم از بیانات شما و خیلی ازتون ممنونم که امروز اجازه دادین که کنار شما باشیم و بیشتر با غذاهای خوشمزه گیلان و رسومی که داره آشنا بشیم. سپاسگزارم از شما و میخوام که امسال سال خیلی پرباری باشه برای شما. خدا نگهدار.
I'm
دوستان گرامی، ما سال جدید را با خواندن آیاتی از کلام خالق بهار آغاز می کنیم و دست هایمان را به سمت خدای آسمان ها و زمین بلند کرده از او می خواهیم که دلهای ما را همچون طبیعت تازه و زیبا کند. خدایا به ما این توان را بده که در سایه اندیشه های نوروزی برای رسیدن به آرمان های اسلام تلاش کنیم، جنگ و خشونت و بی‌عدالتی را از دنیا محو کرده و نهال صلح را به درختی تنومند تبدیل کنیم. آمین یا رب العالمین.
دوستانی گرامی، جهان در سالی که گذشت آماده پخش است و مدتی 20 دقیقه به سمع شما رسانده خواهد شد.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و همراهان رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. شنوندگان عزیز، فرارسیدن سال نو و ایام نوروز عالم افروز را برای شما تبریک عرض نموده و از درگاه یزدان پاک برای همه شما در سال جدید سلامتی و سربلندی و خوشبختی را تمنا میکنم. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه جهان در سالی که گذشت با بررسی تحولات سیاسی غرب آسیا با موضوع تکثیر مقاومت فلسطینی و هراس رژیم صهیونیستی آغاز میکنیم. لطفا تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. یکی از رخدادهای مهم در منطقه غربی آسیا در یک سال گذشته تکثیر گروه‌های مقاومت فلسطینی در مناطق مختلف بود که هراس شدید رژیم صهیونیستی را در پی داشته است. ظهور گروه های جدید مقاومت در شهرهای فلسطین در یک سال اخیر به کابوس برای رژیم اشغالگری صهیونیست تبدیل شد. پس از گروه کتیبت و توباس وابسته به سریالقدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی که در کرانه باختری اعلام موجودیت کرد، گروه فلسطینی جدید موسوم به ارین الاسد نیز با صدور بیانیه موجودیت خود را در کرانه باختری اعلان کرد. این گروه اعلان کرد که مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد و تفنگش را که تنها به سمت اشغالگران و شهرک نشینان و مزدورانی که به آنها کمک میکنند نشانه میگیرد و بر زمین نخواهد گذاشت. ارین الاسد گروه مسلحی است که ده ها نیروی مقاومت جدا شده از تشکیلات خودگردان در آن فعالیت دارد و شهرک قدیمی نابلس را به عنوان مقر خود انتخاب کردند و نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست را در هر مکان و وضعیت هدف قرار می دهند. سومین گروه مقاومت فلسطین که در یک سال گذشته تشکیل شد، گروه مقاومت موسوم به گردان اردوگاه عقبت و جبر وابسته به گردانهای الاقسام شاخه نظامی جنبش حماس فلسطین بود که در شهر الریحان اعلام موجودیت کرد. تأسیس این گردان در الریحان از این جهت اهمیت دارد که الریحان در گذشته به شهر آرام در کرانه باختری برای اشغالگران معروف بود. علاوه بر این، تشکیلات گردان در الریحان به منزله خشم این شهر آرام ضد صهیونیست ها است، چرا که این شهر تحت محاصره نظامیان رژیم صهیونیستی قرار داشت که این گروه مقاومت تشکیل شد. تکثیر گروه مقاومت در مناطق مختلف فلسطین در یک سال گذشته حاوی پیامدهای مهمی است. پیام نخست این است که اکنون تنها باریکه غضب به مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی معتقد نیست، بلکه کرانه باختری هم به این جنبندی رسیده است که مقاومت تنها راه مقابله با این رژیم است. در واقع تشکیل این سه گروه مقاومت بیانگر مسلح شدن کرانه باختری در کرانه باریکه غزه است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد مبارزه در سرزمین های اشغالی گفت:
در سرزمین های اشغالی یک فراگیری پیدا کرده، یعنی این صرفاً غزه نیست که درگیر میدان مقاومت و مبارزه هست، این مسئله به کرانه باختری هم منتقل شده. شما شاهد این هستید که در فلسطین امروز مثلا برای یک عملیات کوچک صدها فروند راکت و موشک شلیک میشه. درک این معنا که با وجود تمام این حصارهای امنیتی به ظاهر نفوذناپذیر چگونه نهضت فلسطین تونسته خودش رو به انبوهی از موشک‌ها مجهز کنه، این در خیلی مشکل هست. یعنی این معنا واقعا قابل توصیف نیست. خب به دلیل اینکه نمیشه روش‌های دستیابی فلسطینی‌ها رو به این شکل از قدرت بیان هم کرد، این هم بر معمای مسئله اضافه میکنه. این قدرت کاملا منبع درونی داره، اونا توانایی تولید قدرت از داخل پیدا کردن. مفهوم این مسئله اینه که موشک ها هیچ وقت تمام نمیشن. نکته بعدی اینه که فلسطینی ها در این مبارزه به این دوره تکاملی رسیدند که میتونند هر نقطه ای از سرزمین های فلسطین اشغالی که تحت اشغال صهیونیست هاست رو مورد اصابت و هدف قرار بدند. یعنی هیچ حاشیه امنی در هیچ نقطه ای برای رژیم صهیونیستی وجود نداره. وقتی شما حزب الله لبنان رو هم به این معادله اضافه می کنید، متوجه میشید که مثلا صدها هزار موشک میتوانند از شمال و از غرب، یعنی در نوار غزه و در شمال حزب الله، یعنی همه نقاط رژیم صهیونیستی نقطه تلاقی آتشه، اونم نه در یک حجم محدود. این فقط یک جزء از قدرته. اجزای قدرت فلسطین و حزب الله علاوه بر موشک‌ها ارکان بسیار قدرتمندی داره که میتواند در یک نبرد زمینی معادله بقا و ممات را کاملا در کنترل بگیره. نقطه آسیب اصلی اسرائیل نبرد زمینی است. نبرد موشک ها هنوز اون نقطه اساسی نبرد نیست. نبرد وقتی به زمین کشیده بشه که در اون انسان های شجاع کارآزموده میدان دیده فلسطین و حزب الله در یک آرایش نظامی روی زمین، اون وقت نتیجه نبرد تعیین میشه.
پیام مهم دیگر این است که تشکیلات خودگردان فلسطین دچار اختلاف‌های درونی شد و وزن و جایگاه خود را در فلسطین تا حد زیاد از دست داده است. ارینوسد با مشارکت نفران جدا شده از تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل شده است. تشکیلات خودگردان که در زمان امضای توافق اسلو در سال 1993 قریب به 30 سال با رژیم صهیونیستی همکاری اطلاعاتی و امنیتی داشته است و در این مدت خدمات ارزنده را برای صهیونیست‌ها انجام داد. در یک سال گذشته دچار شکاف‌های گسترده هم در رأس قدرت و هم در سطوح پایین تشکیلات شده است. مقامات صهیونیستی برای کنترل وضعیت کرونا باختری به کمک اطلاعاتی و امنیتی تشکیلات نیاز دارند و خود را به آب و آتش می‌زنند تا از بروز شکاف در بدنه این سازمان پیشگیری کنند. اما روند تحولات آنگونه که اشغالگران می‌خواهند پیش نمی‌رود و شکاف در بین مقامات ارشد تشکیلات و همچنین در بین سطوح پایان امنیتی آن روز به روز گسترده‌تر می‌شود و همین زنگ خطر برای تل اویو است. سردار سلامی در مورد مبارزه گروه‌های مقاومت افزودند:
در هر سطحی درگیر می‌شن فلسطینی‌ها برترند. مثلا در سیف القدس همه فصائل و گروه‌های فلسطینی درگیر شدند. جهاد بود، حماس بود، کرانه بود، فلسطینی‌های 48 67 همه بودند. که اون پدیده هم برای اولین بار بود که فلسطینی‌های سرزمین‌های 48 اولین بار وارد این میدان شدند. معادله به هم خورد. اینم یه معمای جدید، یعنی مبارزه رو خودش توسعه میده، خودش رو متکامل میده. خب این اون موقع 12 روز طول کشید، این بار فقط جهاد بود به تنهایی، همونطور که حضرت آقا فرمودن فلسطینی ها فقط گروه جهاد میدان، بقیه حمایت معنوی میکردن ولی هنوز برای ورود زود بود. اگر نبرد توسعه پیدا میکرد قطعا همه گروه های فلسطینی وارد میشدن، ولی خب چون جهاد به تنهایی از پس این مبارزه بر می آمد، بنابراین یک اصلی داریم به نام صرفه‌جویی در قوا. منطقی نیست وقتی جهاد می تونه به تنهایی اسرائیل رو شکست بده، به یک نشانهی بساز از یک قدرت جدید. این خود این نکته خیلی مهم بود که اسرائیل این بار از یک گروه در فلسطین شکست بود، جهاد اسلامی. وقتی بخوان با ارتش‌های کلاسیک از جنس خودشون مقابله کنن قویان، اما وقتی در مقابل گروه‌های جهادی قرار می‌گیرن اینا اصلا انگار که خلع سلاح میشن، یعنی سلاح‌ها تأثیرشون خیلی کم میشه. برای همین من حتی در ملاقاتی که با آقای جناب آقای زیاد نخاله داشتم به ایشون هم عرض کردم، گفتم این صهیونیست‌های ضعف‌های ذاتی دارن، وقتی شما دارید قدرت میگیرید این ضعف ها بیشتر خودشان نشون میده.
پیام مهم دیگر این است که گروه های نوظهور مقاومت مجری عملیات های متعدد بودند که در یک سال گذشته در واکنش به جنایت رژیم اشغالگر انجام دادند. به عبارت دیگر اعضای این گروه حراسی از مرگ ندارند و همین موضوع نیز بر خشم و عصبانیت و سردرگمی صهیونیست‌ها افزوده است. این مسئله نگرانی صهیونیست‌ها را دوچندان کرده است و تدابیر امنیتی در سرزمین‌های اشغالی، کرانه باختری و قدس را تشدید کردند تا بتوانند عملیات‌های این گروه‌ها را قبل از اجرای آن خونسا کنند، اما در این زمینه موفقیتی کسب نکردند. مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی از این موضوع چنان با وحشت افتادند که به شهرک نشینان در کرانه باختری و قدس اشغالی گفتند که سلاح گرم حمل کنند تا در صورت بروز عملیات استشهادی از سوی فلسطینی ها از خود دفاع کنند. تشکیل این گروه ها نشان می دهد که رژیم صهیونیستی مانند گذشته در امان نیست و در مقابل جنایت هایی که انجام می دهند با واکنش های قاطع گروه های مقاومت فلسطین مواجه خواهند شد. به عبارت دیگر امنیت رژیم صهیونیستی هم بر اثر تقویت قدرت بازدارندگی گروه های مقاومت، هم شکلگیری گروه های جدید و هم چالش های شدید داخل این رژیم نسبت به گذشته به مراتب شکنده تر شد و همین موضوع سبب می شود گروه های مقاومت امکان ضربه زدن جدی و مکرر به این رژیم را داشته باشند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
پیام مهم دیگر تکثیر گروه های مقاومت فلسطین شکست اطلاعات رژیم اشغالگر بود. تشکیل گروه های مقاومت موسوم به کتیبت و مخیم و عقبت و جبر در حال رخ داد که الریحان تحت محاصره همجانبه رژیم صهیونیستی قرار داشت. بنابراین تشکیل گروه مقاومت موسوم به کتیبت و مخیم عقبت و جبر یک ضربه بزرگ اطلاعاتی و امنیتی برای این رژیم بود، چرا که به منزله گسترش دامنه مقاومت در کرانه باختری است. این در حالی است که چند پیش سرویس های اطلاعاتی صهیونیستی وعده داده بودند گردان ارین الاسد در نابلس و گردان اردوگاه جنین را از بین خواهم برد، اما نه تنها در این زمینه شکست خوردند، بلکه شاهد شکلگیری گروه های جدید مقاومت و این بار در الریحان هستند. رجای الکرکی کارشناس حوزه اسرائیل در این خصوص میگوید که ظهور کتایب الاقسام در الریحان ضربه محکم برای سیستم امنیتی اسرائیل به شمار می رود. سیستمی که مدت هاست ادعا میکند میتواند از طریق عملیات موسوم به موشکن گروه مقاومت ارین الاسد در نابلس و کتیبه جنین را نابود کند. پیام مهم دیگر تکثیر گروه مقاومت فلسطین این بود که برونداد خشونت گسترده رژیم صهیونیستی ضد فلسطینی ها نه تنها رو به وحشت نبود، بلکه عزم آنها را برای دفاع و ضربه زدن متقابل به رژیم جدیتر کرد و نوع چالش و با مبارزه طلبی رژیم اشغالگر است و این هشدار برای صهیونیست ها در ادامه خشونت ضد فلسطینی ها است. این گروه ها از زمان به قدرت رسیدن کابینه نتانیاهو در ینوار گذشته ضربه های سنگین امنیتی به رژیم صهیونیستی وارد کردند که آخرین آن شامگاه پنجشنبه 9 مرد بود. مخالفان کابینه نتانیاهو روز پنجشنبه 9 مرد در ادامه تظاهرات پی در پی ضد کابینه تظاهرات جدی را برگزار کردند. در تظاهرات روز پنجشنبه میان تظاهرات کنندگان صهیونیستی تیراندازی انجام شد که زخمی شدن دست کم 5 صهیونیست را در پی داشته است. ایتال بلومنتال روزنامه‌نگار اسرائیلی اعلان کرد که مجری عملیات تیراندازی پنجشنبه شب معتز الخواجه یک جوان 23 ساله فلسطینی نام دارد که از اعضای جنبش حماس است که قبلا دو بار به اسارت گرفته شده بود و افزود الخواجه فرزند شیخ صلاح الدین الخواجه از رهبران جنبش مقاومت فلسطینی حماس است. جنبش مقاومت فلسطینی حماس در بیانیه اعلان کرد که عملیات شامگاه پنجشنبه در تل‌آویو پاسخ مقاومت به جرایم رژیم اشغالگر در شهرک‌های جبهه و جنین است. جنبش حماس همچنین از این عملیات قهرمانه استقبال و رژیم اشغالگر صهیونیست را به عملیات‌های بیشتر تهدید کرده است. عبداللطیف قانو سخنگوی جنبش حماس در واکنش به این عملیات گفت این عملیات در راستای پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان است. تنها پاسخ به جنایت صهیونیست ها و شهرک نشینان اسرائیلی افزایش عملیات استشهادی و تیراندازی است و باعث خواهد شد که کرانه باختری و قدس اشغالی به آتش کشیده شود. به طور کلی روند تحولات میان صهیونیست ها و فلسطینی ها نشان می دهد که درگیری ها افزایش خواهد یافت و آسیب پذیری درونی رژیم اشغالگر صهیونیست نیز در اثر درگیری های شدید داخلی و جدی رسیده است که امکان ضربه زدن بیشتر گروه های مقاومت فلسطین به این رژیم را می دهد. با پایان این برنامه همه شما عزیزان شنونده را تا برنامه بعدی به خدای مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
آغاز بخش سیاسی.
نشست رئیسان دفاتر ملی مرکزی انترپل آسیای مرکزی در روزهای 29 و 30 مارس در شهر دوشنبه. تجلیل از نوروز در تاجیکستان و دومین انفجار مقابل وزارت خارجه افغانستان طی دو ماهی گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه در بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. نشست رئیسان دفاتر ملی مرکزی انترپل آسیای مرکزی در روزهای 29 و 30 مارس سال ماه جاری در شهر دوشنبه برگزار می شود. این نشست بر ریاست عبدالعزیز عبدالله مدیر همکاری های جهانی دبیرخانه انترپل با حضور رهبران وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان و نمایندگان بیش از 16 کشور برگزار می شود. در این نشست موضوعات توسعه و گسترش همکاری های متقابل سودمند در چارچوب سازمان بین المللی انترپل، امنیت بین المللی و منطقه‌ای، گسترش بیشتر روابط در زمینه مبارزه با تروریسم، تهدیدات و خطرات معاصر و سایر جنایات سازمان یافته فراملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مراسم تجلیل از نوروز در ولایت سغد تاجیکستان و با حضور رئیس جمهور برگزار می شود. با افتخار نوروز در شهر خوجند و دیگر شهرها و ناحیه‌های ولایت سغد مسابقات اسب دوانی، بزکشی، جشنواره‌های سیر گل لاله، عروس نوروزی و ملکه بهار برگزار خواهد شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در سفر 3 روزه به ولایت سغد در برنامه‌هایی که به مناسبت جشن نوروز در این ولایت تدارک دیده شده شرکت می‌کند. امام علی رحمان در چارچوب این سفر از خوجند، گلستان، استقلال، ظفرآباد، ناحیه‌های باباجان غفورف و جبار رسولف بازدید و در مراسم افتتاحیه تعداد از طرح‌ها شرکت خواهد کرد. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ولایت سغد در روزهای 29 تا 31 مارس برنامه‌ریزی شده است. امسال شهروندان تاجیکستان به مناسبت عید باستانی نوروز 8 روز از 20 تا 27 مارس تعطیل هستند. دومین انفجار مقابل وزارت خارجه افغانستان طی دو ماه گذشته. انفجار در خیابان وزارت امور خارجه افغانستان در کابل دومین انفجار طی دو ماه گذشته بود که انفجار امروز دست کم 23 کشته و زخمی بر جای گذاشت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل در این باره.
در روزهای نخستین ماه مبارک رمضان شهر کابل پایتخت افغانستان شاهد انفجار مرگباری بود. عامل انتحاری قصد داشت وارد این خیابان شود، خیابانی که به شدت محافظت می شود و تعدادی از سفارتخانه از جمله سفارت چین و ترکیه و وزارت امور خارجه افغانستان در آن قرار دارد.
در حقیقت شیو میستادن یک گرم بشد. کل مردم هم یک بار خطا و وحشت شد. اون باز نماز کلش خلاص کردیم. متاسفانه برام گیم تو واقع رخ داده.
عامل انتحاری حدود 200 متر پس از وارد شدن به داخل خیابان، هرچند قبل از رسیدن به نخستین ایستگاه بازرسی بدنی شناسایی و توسط نیروهای امنیتی از پای درآمد، اما انفجار جلیقه انتحاری باعث جان باختن 7 نفر و زخمی شدن حدود 16 نفر شد.
خود این دشمنان اسلام هست، نمیمانه نمی مردم ها که یک 5 روز آرام زندگی کنه.
به جز 3 نیروی امنیتی، همه قربانیان و زخمیان افراد غیر نظامی هستند. از جمله این کودک زخمی که در حال فروختن آدامس یا در اصطلاح مردم افغانستان ساجق در کنار خیابان بوده است.
باشه انا میرسانم شفاخه.
بدون شک در دنبال این قضایا دسته‌های بسیار نامرئی وجود داره که دشمنان ملت افغانستان، دشمنان مردم افغانستان هستند که این چنین اعمال ناشایست را علیه ملت افغانستان انجام میتن. از این مصیبت ها، از این انفجارات، از این کارهایی که انجام میشه هیچ کس متضرر نمیشه مگر مردم مستضعف و بیچاره افغانستان.
دو ماه قبل نیز در داخل همین خیابان به شدت محافظت شده کابل انفجار روی داد که در آن انفجار عامل انتحاری از محل ایست و بازرسی عبور کرده بود. در آن انفجار که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 10 نفر از جمله حدود 20 نفر از کارکنان وزارت امور خارجه افغانستان جان خود را از دست دادند. انفجار امروز در اینجا در شهر کابل در حالی روی داد که شب گذشته ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرد در عملیاتی در شهر مزار شریف تعدادی از سرکردگان شاخه خراسان داعش از جمله نفر دوم این گروه را کشته است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سونا نماینده ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم زنان. فیلم کوتاه سونا با عنوان تنها نماینده ایران در هفتمین جشنواره بین‌المللی زنان آمریکا رقابت میکند. فیلم کوتاه سونا با نویسندگی و کارگردانی زهرا ترکمنلو با عنوان تنها نماینده ایران در هفتمین جشنواره بین‌المللی زنان آمریکا با رقابت میپردازد. سونا در ادامه حضور خود در جشنواره‌های جهانی با هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان آمریکا راه یافت. آثار منتخب با کارگردانی زن از سراسر جهان در جشنواره بین‌المللی فیلم زنان آمریکا از تاریخ 4 تا 7 می سال 2023 در مرکز فیلم در بلهانگ آمریکا اکران خواهد شد. این جشنواره یکی از معدود جشنواره‌های آمریکا است که به فیلم‌های زنانه و صداها و دیدگاه‌های زنانه اختصاص دارد. مجموعاً 22 فیلم کوتاه داستانی، مستند و انیمیشن در هفتمین دوره این جشنواره پذیرفته شده است که در این میان فیلم کوتاه سونا تنها فیلم ایرانی حاضر در این رویداد هنری است. لغو سفر پادشاه انگلیا به فرانسه به علت تظاهرات گسترده. اعتصاب‌های گسترده در فرانسه که با روش‌های خشونت آمیز پلیس از حالت مسالمت آمیز خارج شده است، موجب شد نخستین سفر رسمی چارلز به عنوان پادشاه انگلیا به پاریس با درخواست میزبانش مکرون به تعویق بیفتد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری و صدا و سیما از لندن.
تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در شهر نشویل ایالت تنسی آمریکا 7 کشته بر جا گذاشت. یکی از کشته شدگان عامل تیراندازی است که یک دختر نوجوان بود. سخنگوی اداره پلیس نشویل میگوید هنوز هویت این دختر نوجوان را شناسایی نکردند.
3 دانش آموز به همراه 3 نفر از کارکنان مدرسه کشته شدند. دختر نوجوان عامل تیراندازی با 2 تفنگ تهاجمی و 1 تپانچه اقدام به تیراندازی کرده بود.
این زن یکی از ساکنان نشویل است که میگوید چند ماه پیش او و پسرش هم از یک تیراندازی جمعی دیگر جان سالم به در بردند.
چطور هنوز داره از این اتفاق ها میفته و بچه های ما میمیرن، اما به راحتی این وضع نادیده گرفته میشه. خشونت اسلحه قاتل شماره 1 بچه های ما شده. ما باید از فرزندانمون در برابر اسلحه محافظت کنیم.
ساعتی بعد از این حادثه خونین، رئیس جمهور آمریکا در پیامی تلویزیونی اضطراب و وحشت کودکان بازمانده از تیراندازی در مدارس آمریکا را به نگرانی و اضطراب سربازان آمریکایی بعد از حضور در جنگ عراق و بازگشت آنها به کشورشان تشبیه میکند.
یاد زمانی افتادم که پسر من هم همراه بقیه اعضای ارتش در جنگ عراق حضور داشت. این کودکان هم مثل همون سربازان بعد از دیدن صحنه خشونت با اضطراب و وحشت به خانه هایشان باز می گردند.
پیر توماس خبرنگار شبکه ABC نیوز آمریکا می گوید در آمریکا خشونت با اسلحه به یک همگیری مزمن تبدیل شده، اما سیاستمداران برای رفع این مشکل اقدام جدی نمی کنند.
در یک سال اخیر خشونت با اسلحه عامل اصلی مرگ جوانان و کودکان ما شده. این یک بحران بهداشت روانی نیست. سیاستمداران ما وظیفه دارند که یک کاری بکنند.
با این تیراندازی در پیش دبستانی و دبستان کاوننت شهر نشویل آمریکا، تعداد تیراندازی ها در مدارس این کشور فقط در همین سه ماه اخیر، یعنی از آغاز سال 2023 میلادی تا کنون، به 13 مورد رسیده.
علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. روز سه‌شنبه بانک ملی جمهوری تاجیکستان قیمت تبدیل اسعار خارجی در برابر سامانی واحد پول ملی تاجیکستان را به این شرح تعیین کرد: یک دلار آمریکا 10.91 درهم، یک یورو 11.75 درهم، یک روبل روسی 14 درهم اعلام شده است. همچنین امروز میانگین قیمت فروش اسعار نقدی خارجی در مؤسسات اعتباری تاجیکستان به شرح زیر تنظیم شده است: یک دلار آمریکایی از 10.91 درهم تا 10.94 درهم، یک یورو از 11.75 درهم تا 11.95 درهم و یک روبل روسی از 14 تا 14.5 درهم اعلام شده است. هفت کشته تیراندازی در یک دبستان و پیش دبستانی در آمریکا. تیراندازی در دبستان و پیش دبستانی در شهر نویشل ایالت تنسی آمریکا 7 کشته بر جای گذاشت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در شهر نشویل ایالت تنسی آمریکا 7 کشته بر جا گذاشت. یکی از کشته شدگان عامل تیراندازی است که یک دختر نوجوان بود. سخنگوی اداره پلیس نشویل میگوید هنوز هویت این دختر نوجوان را شناسایی نکردند.
3 دانش آموز به همراه 3 نفر از کارکنان مدرسه کشته شدند. دختر نوجوان عامل تیراندازی با 2 تفنگ تهاجمی و 1 تپانچه اقدام به تیراندازی کرده بود.
این زن یکی از ساکنان نشویل است که میگوید چند ماه پیش او و پسرش هم از یک تیراندازی جمعی دیگر جان سالم به در بردند.
چطور هنوز داره از این اتفاق ها میفته و بچه های ما میمیرن، اما به راحتی این وضع نادیده گرفته میشه. خشونت اسلحه قاتل شماره 1 که بچه های ما شده. ما باید از فرزندانمون در برابر اسلحه محافظت کنیم.
ساعتی بعد از این حادثه خونین، رئیس جمهور آمریکا در پیامی تلویزیونی اضطراب و وحشت کودکان بازمانده از تیراندازی در مدارس آمریکا را به نگرانی و اضطراب سربازان آمریکایی بعد از حضور در جنگ عراق و بازگشت آنها به کشورشان تشبیه می‌کند.
یاد زمانی افتادم که پسر من هم همراه بقیه اعضای ارتش در جنگ عراق حضور داشت. این کودکان هم مثل همون سربازان بعد از دیدن صحنه خشونت با اضطراب و وحشت به خانه هایشان باز می گردند.
پیر توماس خبرنگار شبکه ABC نیوز آمریکا می گوید در آمریکا خشونت با اسلحه به یک همگیری مزمن تبدیل شده، اما سیاستمداران برای رفع این مشکل اقدام جدی نمی کنند.
در یک سال اخیر خشونت با اسلحه عامل اصلی مرگ جوانان و کودکان ما شده. این یک بحران بهداشت روانی نیست. سیاستمداران ما وظیفه دارند که یک کاری بکنند.
با این تیراندازی در پیش دبستانی و دبستان کاوننت شهر نشویل آمریکا، تعداد تیراندازی ها در مدارس این کشور فقط در همین 3 ماه اخیر، یعنی از آغاز سال 2023 میلادی تا کنون، به 13 مورد رسیده.
علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. سه‌شنبه شب 28 مارس تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و کویت بازی دوستانه برگزار می‌کنند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان اطلاع داد دیدار دوستانه تیم‌های ملی تاجیکستان و کویت در ورزشگاه بین‌المللی جابر الاحمدی شهر کویت و ساعت 22 به وقت محلی آغاز می‌شود. تیم ملی تاجیکستان با هدایت پتر سیگر در آستانه بازی دوستانه با تیم ملی کویت تمرینات پیش از بازی را برگزار کرد. پیش از این در سطح تیم‌های ملی این تیم‌ها تنها یک بار در ششم دکبری سال 2004 در یک بازی دوستانه در کویت به مساوی هم رفته بودند. این دیدار با نتیجه 3-0 به نفع تیم کویت به پایان رسید. شنوندگان گرامی دعوت می‌کنم تفسیر سیاسی را از همکارمان آقای خلیلی بشنوید.
هشتمین سال جنگ علیه یمن در حال به پایان رسید که در این جنگ به طور متوسط هر 10 دقیقه یک کودک یمنی جان باخته است. جنگ علیه یمن از 26 مارس سال 2015 آغاز شد و هشتمین سال این جنگ نیز پایان یافته است. جنگی که سازمان ملل متحد عنوان کرد بزرگترین فاجعه بشری قرن 21 را رقم زده است. بدون شک کودکان یکی از قربانیان اصلی این جنگ محسوب می شوند. سازمان حقوق بشری انتصاف فعال در زمینه حقوق زنان و کودکان در گزارش اعلام کرد که طی 2900 روز از جنگ یمن 13482 زن و کودک یمنی در نتیجه تجاوزات کشته و مجروح شدند. همچنین بیش از 8 میلیون زن نیاز به دریافت خدمات نجات بخش داشته و 12 میلیون و 600 هزار کودک نیز به نوع کمک یا حمایت بشر دوستانه نیاز دارند. در پایان هشتمین سال جنگ صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نسبت به وضعیت وخیم 11 میلیون کودک در یمن ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که به طور متوسط هر 10 دقیقه یکی از این کودکان به دلایل قابل پیشگیری جان می‌بازد. جان باختن تنها سرنوشت نیست که برای کودکان یمنی در این جنگ رقم خورده است. بیماری های کشنده و مهلک، سوی تغذیه شدید و آوارگی هم از جمله سرنوشت تلخی است که کودکان یمنی در اثر جنگ 8 ساله تجربه کردند. در همین راستا یونیسف در بیانیه خود اعلام کرد که اکنون بیش از 540 هزار کودک زیر 5 سال در یمن به سوی تغذیه حاد و تهدید کننده مبتلا هستند. بدون تردید اثرات جنگ و محاصره حتی پس از پایان آن بر کودکان یمنی ادامه خواهد داشت. برخی از کودکان خانواده خود را به طور کامل و برخی دیگر تعدادی از اعضای خانواده خود را از دست دادند. برخی از آنها در نتیجه حملات مستقیم از نظر جسمی ناتوان شدند، در حالی که برخی دیگر برای به دست آوردن رزق و روزی و در نتیجه قطع شدن حقوق و دستمزدها تحصیلات خود را ترک کرده و سر کار رفتند. ایده هم در نتیجه کمبود غذا و دارو به دلیل محاصره به بیماری مبتلا شدند. جنگ علاوه بر آسیب‌های جسمی اثرات مخرب بر روح و روان کودکان خواهد گذاشت و ممکن است در دراز مدت آنها را همراهی کند. در همین راستا احمد ابو همرا رئیس مرکز حقوق بشری چشم بشریت با تاکید بر این که شمار کودکان شهید یمنی بر اثر حملات مستقیم هوایی و توپخانه‌ای ائتلاف سعودی به 4061 شهید و شمار زخمی ها به 4739 نفر رسیده است.
شنوندگان گرامی در پایان این بخش خبری بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. نشست رئیسان دفاتر ملی مرکزی اینترپل آسیای مرکزی در روزهای 29 و 30 مارس در دوشنبه. تجلیل از نوروز در تاجیکستان و دومین انفجار مقابل وزارت خارجه افغانستان طی 2 ماه گذشته. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
یارانی همراه، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. امیدوارم برنامه های صبحگاهی مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
چون کار نبر مراد ما خواهد رفت، اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت؟ پیوسته نشستیم در حسرت آن، در آمده مزود می باید رفت. یکی گورو یکی کام می کند باز، یکی دیوار زندان می کند باز، یکی دل می کند از اشقیاره، یکی چه دیگر جام می کند باز، یکی دل می کند از اشقیاره، یکی چه دیگر جام می کند باز. مستی و می خانه شینی، زمین را گاه سری پا نبینی، زمین گاه ها از آن جنبت که گوید، غنیمت آن که در روی زمینی. یکی گورو یکی کام میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دل میکند از اشقیاره، یکی چه دیگر جام میکند باز، یکی دل میکند از اشقیاره، یکی چه دیگر جام میکند باز. جهان را به ما میراث دادن، فضای را پی پرواز دادن، شما را مادران دادن دروز، زمین را همچو پای انداز دادن. یکی گور و یکی کام میکند باز، یکی دیوار زندان میکند باز، یکی دل میکند از اشقیاره، یکی چه دیگر جام میکند باز، یکی دل میکند از اشقیاره، یکی چه دیگر جام میکند باز. زمین آسمان با هم نآید، در عالم آدمی بیغم نآید. شبه از گریه باران شنیدم، که هرگز دیده بینم نآید. یکی گور و یکی